أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در امر بود، دلالات امر، ماده امر تمام شد. بحث از دلالات ماده امر، یک بحثی در رابطه با اینکه طلب و اراده آیا یه چیزه دو چیزه، و بحث اراده و اختیار و جبر و اینا هست که اون بحثا بحثای در حقیقت کلامی و فلسفی است. ما اونا رو فعلا حذف میکنیم و فاکتور میگیریم. بریم سر بحث از صیغه امر و دلالات هیئت امر، فعل امر. در رابطه با دلالت فعل امر و صیغه امر هم نسبت به اصل دلالت هیئت و صیغه امر بر طلب بحثی نیست میان اصولیون، که صیغه امر دال بر طلب است، اصل این مسلم است، همونجوری که در ماده امر هم این مسلم بود. بحث در برخی جهات دیگر است در حقیقت، که برخیش تحلیلی است و کیفیت دلالت است، بعضی هم بحث در مقدار دلالت است. برای امر، صیغه امر هم مثل ماده امر معانی متعددی ذکر شده است، که برای هم طلب است، هم تحدید است، هم تعجیز است، امثال اینا هم استفهام است. بعضی جاها امر برای این به این شکل استفاده می شود، در مقام تعجیز که زیر زیر امر میکنه اگه میتونی این کار بکن، یا تهدید میکنه. و اینها به عنوان معانی ذکر شده است که معمولا گفته می شود اون معانی خلاف ظاهر اولی است و قرینه می خواهد. مرحوم صاحب کفایر هم سعی کرده است ایشون بفرماید برای این که اصلا اون معانی معانی دیگری نیست، در همه موارد حتی موارد تهدید و تعجیز و امثال اینها باز معنای مستعملون فی صیغه امر و هیئت امر فعل امر همون طلب انشائی است. تهدید و تعجیز و امتحان و امثال اینا، استفهام اینا دواعی است اونجا، و داعی یا مدلول جدی است که ربطی به مدلول استعمالی و معنای مستعمل فی هیئت امر ندارد. هیئت امر در همه این موارد در همون انشاء طلب یا طلب انشائی استعمال شد، که هم یه بحثی است بعدا تعرضش خواهیم شد. پس اصل دلالت بر طلب مسلم است در صیغه امر، ولی خب دو تا نکته هست که این دو تا نکته اقتضا دارد بحث شود در مدلول صیغه، صیغه امر. یک نکته این که این دلالت صیغه امر بر طلب با دلالت ماده امر بر طلب فرق میکند. دلالت ماده امر یعنی الف و میم و ره مثل دلالت خود ماده طلب است، معنای اسمی است، چون اسم است. دلالتش بر طلب به نحو معنای اسمی است، یعنی مفهوم طلب، مفهوم مثلا اراده یا طلب یا سعی، هر چی بگیم این مفهوم که مفهوم اسمی مشخصی است، این کلمه امر وضع شده برای این معنا، برای معنای اسمی ماده امر. اما صیغه امر برای مفهوم طلب یا مفهوم اسمی است نمیتونه وضع شده باشه، چون صیغه امر صیغه است، یعنی هیئت است، و قبلا گفته شد که هیئات معانیش معانی حرفی است. معنای حرفی هم معنای غیر مستقل است، غیر اسمی است، معنای نسبی است، نسبت هاست. پس اینجا که میگیم امر، صیغه امر دال بر طلب است، باید یه معنای حرفی طلبی تصویر کنیم، نه معنای اسمی طلبی که همون معنای ماده امر یا ماده طلب است. میبایستی یک معنای نسبی و هیئوی که هیئت داله بر اون میتونه باشه تصویر کنی، که اون معنای حرفی و معنای نسبی مسابقه با طلب باشه، ازش طلب استفاده بشه، یا مصداق طلب باشه چنانچه گفتن. این یه نکته، یعنی این یک فرق میان دلالت صیغه امر بر طلب و دلالت ماده امر بر طلب. اینا دو نوع دلالته، این از اون بخش های تحلیلی اصولی است، لفظی اصولی است. فرق دیگر که باز میان صیغه امر هست و ماده امر، که صیغه امر علاوه بر این که هیئت هست و هیئت معناش باستی نسبی باشه، حرفی باشه، نسبت مثلا طلبی جان چه گفتم باشه، نه مفهوم طلب و مفهوم امر، علاوه بر این یه نکته، یک خصوصیت دیگری و مشخصه دیگری هم از برای صیغه امر هست، و اون این که صیغه امر انشائی است معناش. اگر هم معنای حرفی است، این معنای حرفی انشائی است، همونجور که صاحب کفایه گفت انشاء الطلب یا الطلب الانشائی، انشار عبور معنای صیغه امر، ولی در ماده امر انشار نیورد، اینجا گفت ماده امر وضع الطلب، هم مفهوم طلب، اما اینجا گفت انشاء الطلب یا طلب انشائی. چون معانی نسبی یا معانی حرفی همه لزوما انشائی نیستن، حروف من ابتدا که برای نسبت ابتدایی است، فی برای نسبت ظرف انشائی نیست، فی اخباری است، یا نسبت های ناقصه غلام و زیدن، وصف و موصوف، اضافه و مضاف و مضاف الیه، نسبت هن هیئت هن ولی اخباری هن انشائی نیستن، یا نسبت حملیه خبریه اخباریه، نسبت های فعل ها، فعل ماضی و مضارع، قام علم غرب یضرب و اینا اخباری هن انشائی نیستن، انشای چیزی باشن نمیشه، به خلاف صیغه امر افعل، انشائی است، فرق میکنه. انشاء هم با اخبار در گذشته گفتیم فرق داره در از نظر کیفیت معنا. پس اون معنای طلبی حرفی و نسبی را که برای صیغه امر تصویر میکنیم، باید جوری تصویر کنیم که انشائی باشه. و لذا مرحوم صاحب کفایی اینجا گفت انشاء الطلب یا طلب الانشائی، و این معنایی است که قابل انشاء و ایجاده، که انه با صیغه امر اون طلب یا نسبت طلبیه که معنای حرفی است ایجاد می شود، انشاء می شود. به این مناسبت آیون شروع کردن به اعتراض، شاید منشأ این اعتراض هم از همین ادخال طلب انشائی یا انشاء طلب در معنا گفته شده است. این امور انشائی و امور انشائی هم ایجادی هن، ایجاد میشن، ایجاد المعنا و انشاء المعنا به لفظ جام، طلب را انشاء میکنیم با صیغه افعل، صیغه امر. شاید منشأ و سرچشمه این اشکال اینجوری که در بعضی از کلمات آمده مرحوم فشارکی باشه، احمد فشارکی شاگرد مرحوم میرزای بزرگ که هم عصر و معاصر مرحوم آخون بوده صاحب کفایه، ایشون در بیاناتشون داره که بعدم بعضی دیگر از بزرگان رو دنبال کردن که اصلا این انشاء معنا به لفظ، طلب انشاء این حرفا اصلا معنی نداره، چون معنا معانی که اینجور نیستن که قابل ایجاد و انشاء باشن با لفظ. لفظ از علل معانی نیست، چه معنا امر خارجی باشه اون معنا، چه امر نفسانی باشه، هر چه باشه اون معنا، بالاخره اون معنا یه امر خارجی است، یه امر نفسانی است، یا از وجودات عالم خارجه یا از وجودات عالم نفسه، تا سقع وجودیش در خارج از نفسه یا در داخل نفسه، و علی کل حال الفاظ از مبادی و علل و اسباب وجودات نیستن، وجود معانی، نه در معانی خارجی نه معانی نفسانا، علت و معلول اسباب خودشون رو دارن، علل و اسباب تکوینی خودشون رو دارن، چه در عالم نفس چه در عالم خارج. الفاظ کواشفه، لفظ کاشفه، نه اینکه سبب و علت معناست، کاشف از معناست، کاشف از اینکه متکلم به این لفظ مثلا این معنا را اراده کرده است یا موجب انقضاح و انسباق یک تصوری است در ذهن طرف مقابل، اختار معناست در حقیقت. اما خود اون معنا چه خارجی باشه چه نفسانی، علت ها و اسباب تکفیری خودش داره و لفظ از اونها نیست، از علل اونها نیست. خب بنابراین بحث انشاء رو چکار کنیم؟ که این جمله سیره امر انشائی است، فرق میکنه با اخباریات. وقت اینجا حرفای مختلفی دیگه هر یک از این بزرگان است وارد شدن. مرحوم آقای خویی بعد از اینکه اصل این بیان رو داره که اصلا محال لفظ ایجاد المعنا به لفظ معقول نیست، محال، چون لفظ اسباب و علل معانی نیست، در مورد اصلا این که گفته شده مرحوم صاحب کفایه اینجا گفته طلب انشائی، انشائی طلب این مبنی بر اون مصدق مشهور است که گفتن انشاء المعنا به لفظ انشائی ها اینجا، این غلطه باطله. و ما در بحث انشاء و خبر اونجا در بحث‌های گذشته گفتیم این درست نیست، انشاء چیزی غیر از ابراز اعتبار نیست، همون آمدن اینجا پیاده کرده بر صیغه امر، فرمودن صیغه امر هم وضع شده بنابر مسلک تعهد که مسلک ایشون است در حقیقت وضع. فرمودن ما در بحث وضع گفتیم که حقیقت وضع و دلالت وضعی و معانی موضوع له معانی تصدیقی است و حقیقت وضع عبارت از این تعهده که مبنای این کشف تصدیقی و دلالت تصدیقی میشه، وضع شده این لفظ برای این معنا، یعنی متکلم متعهد شده هر وقت این لفظ رو بیاره قصد معنا رو بکنه، قصد خاص معنای خاص رو بکنه. رضا چون انسان ها پایبند به تعهد خودشون هستن، یه دلالت تصدیقی ایجاد میشه کل ما تلفظ به لفظ با التفات با توجه در مقام محاوره باشه، مثلا طبق اون تعهد قصد اون معنا رو داره. و اما این دلالت تصوری که بین لفظ و معنا یه انس ذهنی است، در طول اون تعهد شکل میگیره، او وضع نیست، اون نتیجه وضعه. این ما در مسلک تعهد میفرمان گفتیم، اینجا هم همینه پیاده میکنیم در فرق بین انشاء و اخبار، میگیم اینجا جمله صیغه امر که انشائی است به این معناست که وضع شده، یعنی تعهد کردن لغویون اهل لغت اهل عرف که هر وقت این صیغه امر را این جمله انشائی را استعمال کنند به کار بگیرند تلفظ کنند، قصد ابراز اون اعتبار نفسانی را دارند، اون جعل فعل مثلا بر ذمه مکلف در باب اوامر مولا و عبید خودش. مدلول تصدیقی که چه قصد داره متکلم به این لفظ، همون معنای موضوع لهه. اینجا قصدش چیه وقتی میگه افعل؟ یعنی من این رو بر این فعل صلات رو سله توزع تصدق اعتق رقبتن، این رو این فعل رو بر ذمه تو گذاشتم، قصد ابراز اعتبار فعل بر ذمه مکلف. یا جعل مثلا وجوب بر ذمه مکلف یا جعل فعل بر ذمه مکلف، اینه تعهد کرده که هر وقت این لفظ رو بگه مقصودش اینه که این فعل بر ذمه مکلف قرار بده و او رو این اعتبار رو ابراز کنه با این لفظ. حالا هر جور صیغه اعتبار رو میکنه تغییرم بدید بدنیشون. و این رو ایشون از نتایج مسلک تعهد دونستن، گفتن چون ما اونجا دلالت وضعی را و وضع را حقیقت وضع را تعهد دانستیم، مسلک تعهد را قبول کردیم که طبق مسلک تعهد دلالت وضعی تصدیقی است نه تصوری، اون یه اونسی است بین دو تا تصور، دلالت تصدیقی است که مبناش هم تعهده، یعنی کشف شیئی از شیئی، کشف فعلی از قصدی، اینه دلالت وضع و حقیقت وضع. پس ما برای ابتداء اینجا اینه میگیم، میگیم صیغه امر وضع شده برای ابراز این اعتبار نفسانی، حالا به هر صیغه این اعتبار صیاغت کنیم در هر قالبی بیاریم اون اعتبار، ابراز این اعتبار نه ایجاد این اعتبار، چون اعتبار ایجادش مثل همه امور علت خودش داره که چون از امور نفسانی است، علتش اراده خود مکلف و قصد متکلم و قصد خود جائله، لفظ دخلی در اون نداره. لفظ کشف از اون میکنه، کاشفه به کشف تصدیقی بنابر مسلک تعهد. پس بنابراین اولا این رایشون از نتایج مسلک تعهد دونستن و اون مسلک اقتضا میکنه که اینجا معنای موضوع اون لحه بنابرای مسلک تعهد، معنای موضوع اون لحه یعنی معنای متعهدون به، به قصده، عبارت از این است که قصد اعتبار، ابراز اعتبار این باشه، کشف از اعتبار میشه مدلول تصدیقی که اعتباره، این مدلول وضعی و معنای موضوع اون لحه طبق این مسلک. پس نتیجه اون مسلک این است در اینجا، این یک. دو، نه لازم ملزوم هم درسته، اون مسلک جدید برهان بر این اختیار این مطلب رو در اینجا در باب انشاء اوامر دونستن. مطلب دومی هم که باز در مناقشه با صاحب کفایه ایشون فرموده است، فرما طبقه این دیگه مشخص میشه این حرفی که صاحب کفایه زده درست نیست که ایشون گفته است وضع شده برای انشاء طلب یا طلب انشائی در همه موارد، حتی موارد تعجیز و تهدید و اینا دیگه معانی متعدد نیست، همه یه معناست، یک معنای مستعملون فیه است، دوائی فرق کرده است و دائی خارج از معنای مستعملون فیه. این حرف هم تمام نیست، اصل این که انشاء معنا که گفتیم اصلا قابل قبول نیست، این که معنا یکیه و در همه این موارد یه معنا هست، این معلوم میشه تا تمام نیست، چون معنای موضوع الله همین اعتبار نفسانی است، جایی که اعتبار کرده این میشه یه معنا، جایی که نمیخواد اعتبار کنه میخواد تهدید کنه اون یه معنای دیگه است، جایی که میخواد تعجیز کنه معنای سومه، نه هر کدوم به عبارت اخرى موارد تهدید و تعجیز و طلب، انشاء طلب به تعبیر صاحب کفایه، از نظر مدلول نفسانی و مدلول تصدیقی با هم فرق دارن، یکی نیستن. مدلول تصدیقی همون داعیه در حقیقت، همون مراده، اینجا مراد تعجیزه، اینجا مراد جعل اعتبار فعل در ذمه مکلفه، چون خود اینا معنای موضوع لهه. پس بنابراین معانی متعدده، یه معنا نیست محفوظ در همه اینا، اینا معانی متعددی هستن، هر کدام معنایی است غیر از معنای دیگری، چون هر کدام یه مطلب تصدیقی است غیر از مطلب تصدیقی دیگری، با هم جمع نمیشن، جایی که بخواد تهدید کنه دیگه واقعا اعتبار فعل بر ذمه مکلف نکرده، جایی که میخواد امتحان کنه یا تعجیز کنه دیگه اعتبار فعل بر ذمه مکلف نکرده، اینم از نتایج این مسلک ایشونه اینجا، که خلاصه این شده خودش یک مبنا در حقیقت، یک وجه از برای تشخیص معنای صیغه امر طبق مسلک تعهد، میشه معنای صیغه امر لازمه مسلک تعهد این است که شما می‌فهمید معنای صیغه امر میشه همون قصد ابراز یا ابراز اعتبار نفسانی یا اعتبار فعل بر ذمه مکلف، و این میشه مدلول معنای موضوع له و غیر از این هم تصویر نداره، انشاء طلب طلب انشاء یا ایجاد و طلب به لفظ کنسه معنی نداره و معانی صیغه امر در موارد تعجیز و تهدید و طلب با هم فرق میکنه قهرن. اون میشه مجاز، این میشه حقیقت، چون اونا عنایت داره دیگه. استعمال صیغه امر در موارد تهدید تعجیز قرینه میخواد، اون میشه معانی متعدد به این مصدر. اون معنا قرینه میخواد و مجاز، این معنا معنی موضوعون له و متعهدون به حقیقی صیغه امره. دیگه ایشون وارد اون بحث اصلا نشده است، وارد مدل تصوری نیاز نداره، نه کنه و دیده نیاز دیگه به اون نیست، هم مثلا که تعهد همه چیره حل بکنه. چرا ایشون میفرماد برای این که این ابراز اعتبار نفسانی وقتی شد با صیغه امر، خود این مصداق مفهوم طلب اسمی هم قرار میگیره. چون طلب قبلا گفتیم، ایشون هم گفتن که طلب یا امر عبارت از اون امر به معنای طلبیش، عبارت از مفهومی است که اگه بخوام شرحش بدیم اونجا شرح داده شد در ماده امر، به معنای سعی برای تحصیل یه مطلوبی است، سعی برای تحقق فعلی. حالا اگر طلب تکوینی باشه خودش سعی میکنه، اگر طلب تشریعی باشه از دیگری باشه، سعی به واسطه دیگری، به واسطه دفع دیگری و تحریک دیگری به اینکه بره به طرف تحصیل اون چه. این سعی مفهوم طلبه در حقیقت، اینا در طلب تشریعی و طلب تکوینی هر دو هست. این معنایی که ما گفتیم برای صیغه امر، این خودش میشه یه مصداق از مصادیق سعی، نه اینکه مفهوم طلب یا مفهوم سعی معنای موضوع له صیغه امر باشه. معنای موضوع له صیغه امر برابر مصداق تعهد همون ابراز اعتبار نفسانی است. این ابراز اعتبار نفسانی میشه مصداق من مصادیق سعی اون آمر و مولا مثلا برای تحصیل اون فعل از به توسط مکلف خودش، میشه مصداق طلب. این حاصل فرمودنش مسلک تعهد میشه تصدیقی دیگه، میشه میگه اون مسلک درسته، اونجا ما همون رو درست کردیم. این حاصل در حقیقت وجه اولی یا یکی از وجوهی که خیلی روش تکیه داره ایشون و برخی دیگران که سعی کردن از این راه همون مشکل ایجاد المعنا به لفظ را حل کنن، که بگن محال معنی نداره ایجاد المعنا به لفظ، طلب انشایی یا انشای طلب. هم مثلا فرق بین مفهوم طلب یا ماده امر که معنای اسمی است با صیغه امر نشون بدن که فرقش اینه، این انشایی است، انشا هم به این معناست، ابراز اعتبار نفسانی. هم اون معانی را تهدید و تعجیز و اینها را امتحان را اونها را معانی مجازی حساب کنند، چون معانی دیگری است غیر از این معناست، تعدد معناست در حقیقت، و چون ظاهره در این اولی است اونها قرینه نمیخواد، اونها همه مجاز است و خلاف معنای موضوع الله متعهدون به. همه این مطالب را خواستن با این معنای مسلک تعهد به این گونه جمع کنند که ما عرضمون اینه که این وجه، این نحو جمع کردن اشکالات متعددی داره، هم بنایی هم مبنایی. یه اشکال مبنایی است که همون بحثی است که در بحث حقیقت وضع گذشت که آیا مسلک تعهد قابل قبول است که ما بیایم دلالات وضعی را، دلالات لغت را، وضع لغت را برای معنا برگردونیم به یک دلالت تصریحی تعهدی که بر اساس التزام و تعهد افراد یک لغت، ابناء اهل یک لغت تعهد کردن که هر وقت فلان لفظ رو آوردن فلان قصد داشته باشن، که قصد امر تصدیقی است و دلالت تصوری اونسی است خارج از دلالت وضعی. آیا این درسته یا نه؟ وضع و دلالت وضعی همون دلالت اونسی است که اینا اسمش میذارن دلالت اونسی. وضع همون اقتران بین دوتا تصوره، تداعی بین دوتا تصوره، تصور لفظ و تصور معنا مفهوم، اون وضع بیشتر از اون نیست. در اساس وضع این چنین دلالت تصوری فقط ایجاد میشه. و اما کشف از مراد متکلم و قصد متکلم، چه چیزی را قصد کرده، اصلا قصدی داره یا نداره، مثلا قاصد هست یا سهوًا اینو گفته قاصد نیست، یا در حالت نومه، مثلا قصدی نداره، بعدا مقصود چیه. هیچ کدوم از این چیزها دلالت تصدیقی ربطی به وضع نداره، ربطی به لغت نداره، وضع لغوی نداره. اینها کواشف تصدیقی هستند که کاشفهاشون هم ظهورات حالی است، ظهورات طبعی متکلم در مقام محاوره است با مخاطب و سامع. این مفصل اونجا در بحث بعد حقیقت بعد گذشت و گفته شد که این ظهورات، ظهورات حالی هستند، دلالات تصدیقی کواشفش حال متکلمه با فرض التفاتش، توجهش، نائم نبودنش، مثلا ساقی نبودنش، جدی بودنش، اینا مجموعه خصوصیاتی است که در متکلم در مقام محاوره هر وقت احراز بشه یه ظهور خالی درش پیدا میشه. یعنی اینجور کسی طبع کار، طبع حالش، ظاهر حالش اینه که قصد داره، قصد اختار معنا به ذهن مخاطب داره، قصد جدی داره، لاغی نیست در مقام استهزا نیست، چون خلاف این ظهور حالشه در جدیت. کواشف از قصد این ظهورات حالی هستن که دلالتشون هم تصدیقیه، ولی اینا بعد از دلالت وضعی است. وضع به اینا کار نداره، وضع همون اقتران تصوری رو درست میکنه، همون تلازم تصوری رو بین تصور لفظ و تصور معنا در لغت با وضع درست میکنن. بعد در مقام استعمال که میخواد کسی استعمال کنه، اگر ظهور در این داشت که جدیست، قاصده، غافل نیست، متوجه، با شعور، مثل بیبیتونی، بیبیتوتی نیست که قصد نداره، حیوان انسان قصد داره، در مقام محاوره است، این ظهورات ایجاد میشه، ظهورات حالی، این کواشف تصدیقی و دلالت های تصدیقی که منشأش این ظهورات طبعی و حالی ایجاد میشه. پس بنابراین دلال اینها، این چه که آنچه که ایشون مدلول دلالت وضعی قرار داده مربوط به دلالت وضعی نیست، اینا یک کواشف دیگری است، تصدیقی هم هستن، مبناش هم تعهد نیست، تعهد هم لازم نیست. اونجا گفتیم این تعهد اصلا هیچ مبنایی نداره، چون تعهد امر پیچیده است، لغت خیلی آسان‌تر از بحث تعهد پدیده لغت در جوامع بشری. قبلا اینا مفصل گذشت. پس اولین اشکال، اشکال مبنایی است که اصل اون مبنا مورد قبول نبود و این دلالت های تصدیقی، قصد ابراز اعتبار، اینا اگر هم باشه ربطی به معنای موضوع له نداره، اینا کواشف تصدیقی است. اگر کسی قصد اخبار هم نداشته باشه، لفظ جمله خبریه دال بر نسبت حملیه خبریه هست، تصورن که همون دلالت وضعی است. جنسی قصد اخبار و قصد اخطار این مدلول وضعی رو مشخص میکنه. او بعد از تشخص مدلول لغوی و وضعی، اگر در مقام جد بود و در مقام مثلا محاوره قرار گرفت و ملتفت بود و متوجه بود و غافل نبود و ساهی نبود و نائم نبود و مثلا در مقام تقیه نبود، قصد اخبارم مثلا داره. این اول اشکال مبنایی زده. ما اینجا میخواییم یکی دو تا اشکال بنایی هم وارد کنیم برایشون، بگیم اضافه بر اون اختلافی که در مبنا هست، کسی که اون مبنا رو قبول نداره، که مشهورم اون مبنا رو قبول ندارن، این مطلب رو نمیتونه اینجا قبول کنه، یکی دو تا اشکال دیگر هم برایشون وارده که میشه اونها رو اشکالات بنایی فرض کرد که بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.